السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استقاموا صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادر معلمامون الفاتحه تمام الصلوات صفحه 19 آیه 124 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات خد بفرمه. قبل از این که بحث شروع بکنم از این هدیه‌ای که به مناسبت احتمالا روز معلم برای بنده کمترین معلم گرفتید تشکر میکنم و اینکه خدا توفیقتون بده و بر توفیقات ما هم بیفزاید و انشالله تا نفسی میرود و میآید ما همچنان معلم بتونیم باقی بمونیم و از این چیزا. واقعا شغل شریفیه، معلمی شغل شریفیه. دعا بکنید که هم معلم واقعی بمونیم و باشیم و همین که تا لحظه آخر این ادامه پیدا بکنم انشاءالله. به مناسبت بحث انسان کامل، بحث این آیه که یکی از غرر آیات قرآن هست، آیه 124، این مطرح شد و حدیث راجبش گفتگو شده، حالا باید بیشتر گفتگو بشه. تا اینجا اومدیم که مفردات این آیه رو در حقیقت معنا کردیم، بعد از اون رسیدیم به این که اثبات، ببینیم اسمت از این آیات می شود یا نه. البته هر آیه رو و هر استدلالی رو اندازه خودش باید توقع داشت، نه بیشتر. هر برهانی به اندازه خودش کشش داره، نه بیشتر. در پایان جلسه گذشته عرض شد که لسان نفی آیه قویه، ولی لسان اثباتش لزومی نداره که به اون قدرت لسان نفی آیه باشه. یعنی فرض فرمایید که اگر این آیه چیزی رو بخواد اثبات بکنه، در اندازه این است که اسیان نیست، و اما این که نسیان هم نیست، سهو هم نیست، این چیزا هم نیست، اینها رو آیه از این معنا خالیه و قرار نیست هم که با این آیه همه چی اثبات بشه. حالا بعد از این که پروردگار ابراهیم رو مبتلا کرد به آزمایش هایی و اون آزمایش ها رو تمام کرد گفت که من جاعل و کل الناس اماما، من تو رو به مقام امامت رسوندم و میرسونم. استفاده ترتب و سببیت از اینا کردن چیز که هم مفسرین شیعه این کارو کردن و هم مفسرین اهل سنت. مشخصه که جزء ظهورات این آیه این هست که یک سلسله امتحاناتی رو پس داده، از اون امتحانات سربلند بیرون اومده و بعدش رسیده به یه مقامی به نام مقام امامت، به این مقام رسیده و رساندنش به همچین مقامی. حالا آیا استفاده دیگه میشه از این آیه کرد؟ کردن، یعنی حالتی که این ترتب رو نرسونه. اون جلسه عرض شد فقط برای این که یه دور مرور بشه یه دقیقه، این که وعز ابتلا ابراهیم ربو به کلماتن، پروردگار ابراهیم رو به کلماتی آزمون، فاتمهنه، فاعل اتمکی اون موقع فاعل پروردگاره، یعنی پروردگار امتحانها رو تمام کرد. اون موقع چجوری امتحانا رو تمام کرد؟ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی فاعل اتمه ابراهیم نباشه، فاعل در حقیقت پروردگار باشه. اگه اینطور حساب بکنید قال انی جاعلک للناس، اون تمام کردن اون امتحانها میشه، تمام کردن اون کلمات میشه، چون که با واو و فاء تفریع و از این چیزا عطف نشده، استفاده سببیت هم اونجوری میشه ازش نشه، میشه نشه که انی جاعلو که للناس اماما تمام کردن همون امتحان ها و اون همون کلمات باشه. ولی چیزی که به نظر میاد که همین جوریه و به ظهور آیه بیشتر هم میخوره این هست که ابراهیم رو پروردگار مبتلا کرد و او این معادل همون که عرض شد که ببینید ما تو قرآن به دلیل این که کتاب متشابهن مثانیه، یعنی یک سن و انعطافی آیاتش به سمت هم دیگه داره، اگه اینجوری باشه ما کلن تو آیات قرآن میتونیم بگردیم و معادل های هر آیه هست، هر آیه یه معادل داره تو قرآن. این معادل این آیه همین آیه و ابراهیم الذی وفا، ابراهیمی که کار رو تمام کرد، سنگ تمام گذاشت، این معادل همون آیه است. فلذا اینی که فاعل اتمه بخواد پروردگار باشه این مدار خلاف ظاهر این به نظر میاد. یک نکته‌ای که باید اینو ما تو ذهنمون داشته باشیم این است که این مقام مقام بسیار شامخیه. اینو نکته رو می‌خوام استفاده بکنیم ازش. ببینید اون چیزی که ابراهیم داره طی می‌کنه با اون همه آزمایش‌های سنگین، از بحث بت شکنی گرفته تا براءت از مشرکین گرفته تا تهدید به سوخت و سوز و کشتن و این چیزا گرفته تا متواری کردن خانوادش در اون بوادن غیر زیزر گرفته تا ذبح ولد گرفته تا همه این موارد رو هم دیگه، این رسیده بعد از این موارد رسیده به این مقام امامت، رسیده به این مقامی. این مقام علل قاعده یک مقام شامخی باید باشه دیگه، نمیتونه یه چیز دم دستی سطح پایین به این چیزا باشه، یعنی چیزی نیست. ظاهر آیه هم اینو نمیگه، یعنی اینی که دیگه واضحه، یعنی بعد از رد کردن یک سری تمرینات، مثل اینکه بگن فلانی اومده در یه باشگاهی این تمرین رد کرده، اون تمرین رد کرده، فلان تمرین رو رد کرده، تمرینایی که اگر به خود مثلا کسایی که باشگاه دارن و از این کارا وقتی عرضه میشه میگن بابا این دیگه خیلی تمرینه، بعد الان رسیده به یه جایگاه و پایگاهی رسیده، یعنی الان چه به مثلا این یه مثلا حلب روغن 4 کیلویی رو بلند میکنه، یعنی این دیگه خلاف ظاهره دیگه، یعنی همچی چیزی نمیتونه اتفاق بیفته که یعنی یه حلب 4 کیلویی روغن بلند میکنه که خیلی بلند میکنه، خیلی بلند میکنه، خودش هم بلند میکرده قبلا همچی کارهایی رو میکرده، این نمیشه اون مقام. این مقام یه مقام شامخیه، اینش این یه نکته. پس از این که این مقام رو طلب میکنه برای ذریه‌اش، بحث دوم، قال لا ینال عهد الظالمین، خدا میگوید که عهد من به ظالمین نمیرسد. اینجا چند تا نکته، یکی این که اگر سوال خواسته جواب عامه، یعنی این مقام امامت رو گفتن که این مقام امامت میرسه به ذریه من، گفتن که لا ینال عهد الظالمین، یعنی عهد من به ظالمین نمیرسه، در حقیقت دارن میگن مقام امامت عهد الهیون، این عهد الهی به ظالم نمیرسه، پس مقام امامت به ظالم نمیرسه. گفتن که حالا اینو اگر سوالش خاصه جواب عامه، به صورتی که با خصوصیت مورد هم تنافری نداره، به این صورت که اگر بگن نبوت عام، نبوت عهد الهیه، عهد الهی به ظالم نمیرسه، نبوت به ظالم نمیرسه، خلافت الهی عهد الهیه، عهد الهی به ظالمین نمیرسه، خلافت به ظالمین نمیرسه، اگر بشه اینها رو به عنوان عهد الهی در آورد از مجموعات، اینجوری است که خدا گفته عهد من به ظالمین نمیرسه. و نکته دیگه، ببینید نکته دیگه سر از ظالمینه، نکته این است که قال لا ینال عهد الظالمین، نه لا ینال عهدی الظالمون، نه این که ظالمون به عهد من نمیرسند. ببینید آیه است دیگه، قال لا ینال، نه آیه این نیست که قال لا ینال الظالمون به عهدی، که ظالمون به عهد من نمیرسن، بلکه اینجوری است که این عهد من به ظالمین نمیرسد. چه فرقی داره؟ فرقش این است که این مقام امامت مقامی نیست که کسی باشه کسی برسد بهش، باید اون برسد. لا ینال و عهدی از ظالمینه، خود اون مقامه باید برسه، نه اینکه این برسه به مقام امامت. کسی هر چند تلاش بکنه به مقام امامت نمیرسه، به شاهد خدا آیه، یعنی که اون عهد باید برسه، حالا این عهد ممکن نرسه، هر چند تلاش بکنه توی عهده نمیرسه، این عهد باید برسه. این در مقابله، ببینید سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، آیه 92 صفحه 62. ببینید یه موقع از مقام ابراره که حالا خدا قسمت بکنه، بله دارن که یه بسم الله بگید شما، بسم الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کسایی که میخوان بگن امامت همون مقام ابراره و اینها علماء ابرارند، تفاوت صریح داره اینجا. اینجا بحث این است که شما لن تنالوا، شما نمیرسید به بر و شما بر نمیشوید و ابرار نمیشوید، شما نمیشه، این مقام کسبیه، این شما می توانید جزء ابرار بشوید، مقام اکتسابی خودتونه. درست توفیق الهی فلان، همین توفیق الهی پس زمینه همه چیز هست تو امور انسان، پس زمینه همه چیز توفیق الهی هست. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدا ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نباشه احدی تزکیه نمیشه، احدی خودشو نمیتونه درست کنه. این توفیق خدا باید باشه. ولی این مقام ببینید، مقام است که شما میرسید و شما نمیرسید. لن تنالوا البر، تا اینکه انفاق بکنید. مما تحبون، مما تحبون هم مما تحبونه دیگه. اگه کسی لباس تو انباری رو داره انفاق میکنه، البته از اسراف بهتره، ولی او قرار نیست با این چیزا به جایی برسه. اگر پول اضافی هست، اگر منزل اضافی هست، حتی اگر وقت اضافی هست، یه موقع هست که ماها وقت اضافه قائل میشیم بر بقیه، یعنی کار جنبی برای خدا میکنیم. کار جنبی برای خدا البته بد نیست، بخاره اینم یه کاریه دیگه. ولی کسی فکر نکنه که چرا به مقام ابرار نمیرسه. به مقام ابرار رسیدنش فهمیدنیه. او خودش از اون رحیق مختومی که او بهره مند میشه، خودش میفهم تو همین دنیا. اگر میبینیم نمیرسیم، به خاطر اینی که چیزی خرج نمیکنیم، وقت اضافیمون رو برای خدا میذاریم، پول اضافی رو برای خدا میذاریم، حلب روغن اضافی رو برای خدا میذاریم، برنج اضافی رو برای خدا میذاریم، وقص الهازا، نه اون چیزی که خودت دوست داری برای خدا بذاری، همون وقتی که خودت میتونی استفاده کنی برای خدا بذاری. این نیست. بعد میگیم چرا نمیرسیم به، چرا نمیرسیم ماها به، خب این نیست که باید ما توحبون باشه، چون خودت هم دوست داری، دقیقا خودت دوست داری همین خودت استفاده کنی. درسته که حالا یواش یواش کسی بالاخره من باب همین که اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسر و لیسرا، کسی که بره تو این راه خدا ساده تر میکنه این کار رو براش، یعنی این هزینه کردن ها رو ساده تر میکنه. ولی مما تحبون آدم ها فرق داره. کسی باید بگرده ببینه مما تحبون، ممکنه من مما تحبونم هیچی اصلا فقط یه مال نباشه. این مما تحبون من باید ببینه مما تحبون خودش چیه. اگر از مما تحبون خودش خرج کرد و هزینه کرد و تونست بکنه، اون موقع به مقام ابرار میرسه. بله لبو، بله لبو، بله ممکنه لبو باشه حالا، ولی مما تحبون باید باشه. اون وقت لبو کله پاچه هست. ولی پیرن اضافی این که یک نظامی درست بکنیم، کما این که در کشورهای غربی هست، انسان‌ها به مصرف‌گرایی وادار بشن. خب این پیرن رو بخواد بخره، میخره. خب نمیتونه که این فرهنگ زیاده روی در مصرف هم که قبیح شمرده بشه، این که نیست. اصلا اتفاقا باید لباس بعدی رو بخره. خب این لباس رو چیکار بکنه؟ خب یه گروه های بزنیم که لباس رو جمع کنه دارم بدن به یه چیزی. خب اون گروه کار خوبی میکنه، نمیخوام بگیم اون گروه کار بعدی داره میکنه که داره لباس، ولی فکر نکنید این انفاق نیست. این انفاق در فرهنگ دین نیست که گروه های بیان لباس های اضافی ماها رو جمع میکنه. نو نو، این اتفاقا برای اون شخص که داره اینقدر مصرف میکنه از دنیا، اون برای خود او چیه؟ این عروسی میپوشه، اون یکی عروسی نمیپوشه. اینو خب چرا این عروسی میپوشه اون عروسی نمیپوشه؟ خب یه چیز بخر، یه لباس به قول ائمه سیاب و صون بخر، یه پیرن در حقیقت مال آبروداری، همیده یه پیرن آبروداری بخر، اینجا و پوش اونجا و پوش اون با... کسی که فهم اون وقت با این چیزا مثلا من شادمانی از دست میره که نمیدونم دپرس میشم که اون ببینید معلومه هنوز اون فضا ایجاد نشده که اصلا روح انسان متعلق به جای دیگه است، شادمانیاش از جای دیگه در میاد و واقعا با همون چیزم شادمان میشه. به شما اتفاقا تو همین مقام ابرار ببینید، حالا البته این بحث فتوت نداره، این آیه ان الابرار تو سوره متففین ها، سوره مبارکه متففین بله 588 در سوره متففین این آیات 22 رو ببینید. ببین این مال قیامت هم نیست، مال قیامت نیست، مال همینجاست آیش. ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعیمند، على الارائک ينظرون، بر اون تخت ها نشستند و نظاره میکنند و نظر میکنند، اهل نظرند. تعرف فی وجوههم نظره النعیم، لزوم به قهقه زدن نداره این آدم که بخواد بره خوشو با سیرک و با پول بده بره مثلا فرض فهمه که یه جا جوک بگم برایش و حرکات عجیب غریب در بینی بخنده مثلا. تعرف و فی وجوه هم نظره، این مسرت نعیم تو چهره او تو میبینی، لزوم حد مثلا قهقهش با آسمون بلند بشه. و یه پیغمبر اکرم که در روایات هست که جل و ضحکه تبسم غض طرفه و جل و ضحکه، کل خنده پیغمبر اینجوری بوده، جن غض طرفه چشش اینجوری میشده. این کل حرکت پیغمبر بوده در چیز، در مسئله خندیدن و چیز. حالا یعنی این که حالا پیغمبر خیلی آدم مثلا افسردهی بوده و احتیاج به قرصای ضد افسردهی داشته باید میخورده، اون اصلا شادمانی که نقطه دیگه در میاد، شادمانی متعلق به روح انسانیشه. تعرف و فی وجوه هم نظرت النعیم، اصلا در صورت این شادمانیه و مسرت این نعمت ها دیده میشه، به تو میبینی. یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک، این از اون چشمه رحیق مختوم داره سقی میشه و سیراب میشه تو همون حالت. ختامه مسک که این سربسته به مشک، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رقابت کنندگان بر سر چنین چشمه رقابت میکنند. و مزاجه من تسنیم، یه خورد قاطیش تو اون چشمه رحیق مختوم یه خورد تسنیم ریختن. ما این تسنیم چه دیگه، عیناً یشرب به المقربون، یه مقربون قرط قرط از اون تسنیم میخورن که حالا یه خورده به حالت لیپتون مثلا زدن توی چشمه رحیق مختوم. ببین حالا اونان چه دیگه، حالا ان الذین اجرمو کانو من الذین آمنو یضحکون، اینایی که مجرم بودن میخندیدن به اینهایی که ابرار مقربون بودن. و ایلا مروبهم یتغامزون، وقتی که مرور میکردن به اینها و به اینها میگودن چشم و ابرو میمادن برای اینها، هی اینجوری هی پیف پیف بوم میدن اینها و هی چشم و ابرو میان برای اینها. ببینی حالا خودشون چی هن؟ اونا چی بودن؟ اونا این بودن که تعرف و فی وجوه نورت نعیم. ولی فرق اینا اینه که اینا اینجوری هن که ویدن قلبو الى اهله من قلبو فکهین، اینا وقتی برمیگردن به سمت اهل خودشون با حالت فکاهی برمیگردن. حالت فکاهی کجا؟ حالت نورت النعیم کجا؟ این یک حالت فکاهی داره، یه حالت سرگرمی داره، یه حالت خنده و مسخره‌بازی داره. فکر کنی روح یه حالت تعالی توش پیدا میشه؟ نه اینجوری نیست. فکر میکنه مثلا کسی بخنده بخنده مثلا لزومن چیزه، این مثلا لزومن بخنده آدم خیلی چیزیه، نه، این حتی تو گریش تعرف فی وجوه هم نبرتن نهی. ولی این چی؟ یه موقع شادمانه یه موقع افسرده. شادمانش چیه؟ فوکاهی شادمانیش، سرگرمیه. میره نمیدونم یه فیلم ترسناک همجی بعد میاد هیجان زده مثلا اینکه، بعد میره یه دونه فیلم خنده‌دار نمیدونم چی، بعد یا یه دونه این مجلسایی که میگیرن همش توش جوک میگن، یعنی یه چیزایی هست اینجوری دارن مثلا تئاتر کمدی مثلا که مثلا همش حالا از اون اولش تا آخرش میگن میخندن، بعد فیلم کنم مثلا این شادمانی. این فوکاهیه برای روح آدم که اینا برش فوکاهیه این چیزا. و اذا رعاهم قالوا ان هؤلاء لضالون، وقتی بر اونها میدن میگفتن اینا گمراهن، یعنی مؤمنین گمراهن. و ما ارسلوا علیهم حافظین، و حالا که اینا مسئول نظر دادن رجب مؤمنین نبودن. فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، حالا امروز روز خنده مؤمنینه که حالا در ریش ما میخندن. علل ارائک ینظرون هل ثواب الکفار ما کن یخال. بر جهت بحث این است که مقام ابرار، ببینید مقامی است کسبی، مقامی است اکتسابی، شما کسب میکنید این مقام رو، ولی امامت مقامی کسبی نبود. اون عهده نمیرسه، نه اینکه شما تلاش نکنید، شما هر چقدر میخوای تلاش بکن، ولی اون عهده باید برسه. این من باب الله اعلم حیث یجعل رسالته، که خدا میداند که رسالتشو کجا جعل بکنه، اونجوری باید جعل بشه. نمیگه لا ینال عهدی از ظالمون که پس المحسنون اونا میرسن. بله
تازه
خود وقت صورت نگرفته، یعنی امتحانا برای که صورت گرفته به صلاح مثلا قبول نشده. این یعنی حضرت ابراهیم مقام امام هستن به خاطر دیگه امتحانات بوده، غیر از این نبوده. پس یه مسیحی فکر کردم یه به صلاح هزینه به صلاح خرج کردن برای این هدف رسیدن. پس نمیشه گفت که صرفا تسکیه نیست بیشتر. نه برای همینه، این جوانتا آخر برای همین داشته برمی کنم که از این و باید تلاش باشه. خب یه موقع یه موقع هست یک مقصدیه به نام امامت، شما حرکت میکنید اونم باید حرکت بکنه تا به هم برخورد بکنید. یعنی اینجوری نیست که شما بروید به اون مقصد امامت میرسید، چون که آیه اینجوری میگه، میگه لا ینال عهدی از ظالمین. شما باید این تلاش ها رو بکنید. اگه میشه بدون تلاش، اصلا همین مقام شامخی که عرض شد اینی که بعد از گذران این همه امتحان رسید به این همه امتحان رد شد رسید به این. خب پس این امتحانها مهمه، ولی عهد خدا باید برسه، یعنی امامت عهد الهی، عهد خدا به این ظالمین نمیرسه، ولی شما به مقام ابرار میتونید برسید. چون که نگفته که این بر باید به شما برسه، که میگه شما به بر میرسید.
نرسیده به
ظالمی نرسیده، همون چون که داره میگه اون باید برسه، معلومه که ظالمن اون نمیرسه، اگه محسن باشن اون میرسه.
پس یعنی که علت پس کسبیه
باشه. اون ببینید کسبیه، یعنی تلاش من نقش داره، تلاش من نقش داره،
نقش تام داره.
نه نقش تام نه.
چرا؟
نه چون که شما اگه محسن بشید اون میرسه بازم.
و همه رحمت خدا همینه.
خب این ببینید در مقابل ابراری که شما اگه مما تحبون انفاق بکنید شما به اون میرسید، نه اینکه اون به شما میرسه. یعنی شما اگر انفاق بکنید مما تحبون شما به من، یعنی هر چیز را برای همه بازه که آقا بیان مما تحبون انفاق بکنن برسن به آقا ابرار. ولی این آیه راه برای همه بازه، بیان همه این امتحانا رو پس بدن، محسن بشن، برسن به آقا امامت. خواهی اینو نمیگه، میگه اون نمیرسه، یعنی اساسا مقوله ایست که باید اون برسه، نه اینکه شما برسی. به تلاش شما مرتبطه، ولی اون باید برسه. مثل نبوت دیگه، نبوت چجوری میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا باید رسالتشی در یک نقطه جعل بکنه. خدا میدونه، او جعل میکنه که این آیه رو اینقدر ائمه، این بخش آیه رو اینقدر ائمه استشهاد میکنن که چرا فلانی نبی نشد، چرا نبی نشد. میگه الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون به عنوان عهد الهی، رسالت به عنوان عهد الهی، اون باید یه نقطه جعل بشه. این همه آدم تلاش کردن ولی رسالت جعل نمیشه.
بس فضیلت نیست دیگه.
بله
فضیلتی نیست برای اون نبی یا امام.
چرا؟ به دلیل اون تمام اون تلاش هایی که کرده. چرا؟
ببینید اگه علت تام رو تلاش نه،
علت تام نیست، علت تام نیست.
و حریفتون عهد سمتون نبی هم ما یه استقلال حاضری برش باید بشه در از اون تلاش هایی که کرده کنیم.
خب بله
خود اون عهد هم بخواد به سمت نبی.
بله
پس اگه دوتا منشأ جداگانه داشته باشن،
یعنی جدا دو تا منشأ جداگانه، این که اصلا به هم بی ارتباط، این عهده راه افتاده بالاخره یهو از قضا خورده به این، و اینجوری هم که نیست. به این تلاش ها، یعنی کاملا آیه ترتب این چیز مشخصه. پس از رد کردن این امتحان و امتحان اون امتحان سخت، این به مقام امامت رسیده، منتها امامت رسیده به این، نه اینکه این رسیده به
امامت،
ارتباط داشته، علت داشته، منتها شما میگید علیت تام داشته.
غیر از اون اینا هیچ چیزی دیگه در نمیاد.
بله
غیر از مثلا تلاشایی که خود شخص نبی کرده یا امام کرده،
یعنی به این صورتی که یه نفر تلاش بکنه نبی بشه؟
بله.
نه اونجوری نیست که، در همین بعد اینجوری بود که ما خاتم الانبیا نداشتیم که. اگر اینجوری بود که خاتم الانبیا نبود که، و خاتم النبیین نبود که، خب ما هم همه تلاش می‌کنیم بالاخره. چرا خاتم؟ چرا راش بسته است؟ خب ما هم همه تلاش میگیم، ما به باطن ولایت میتونیم برسیم، به اون باطنش، به مقام ولایت میتونیم برسیم، ولی به این مقام که مقام خود نبوت باشه که کسی نمیرسه که. اینجوری باشه که همه تلاش بکنیم بالاخره یه نفر تلاش بکنه بگیم خب این مقام نبوت گیرش بیاد دیگه. بله بله افضل من انبیاء بنی اسرائیل داریم که دقیقاً افضل من انبیاء بنی اسرائیل میشن، منتهای مراتب این نبوت باید خودش برسه، خودش برسه، یعنی باید برسونن این نبوت به طرف. بله الان عرض میکنم. بله سوال خوبی هم هست، انشالله جواب تاریخی این بحث رو هم عرض میکنیم. خود حالا احتمالاتی که تو بحث امامن اصلا مطرح میشه، تو بحث امامن این احتمالات رو میگیم، ببینیم که چه احتمال هایی تو بحث امامن وجود داره. خب همین این سوال میتونه مقدمه باشه برای این بحث که اولا ببینیم امامت رو چه احتمالاتی براش گفته میشه، آیا این احتمالات میشه رد کرد یا نه. بعدش این بحث عصمت امام رو هم عرض میکنیم، چون که این سوالو کردن الان جا داره که همینجا ببینید. یکی از احتمالاتی که برای این امامن اینجا هست نبیانه، یعنی یکی از احتمالاتش نبیانه، یعنی میگن که لا انی جاعل و کل الناس اماما، یعنی انی جاعل و کل الناس نبی ها. این حرف اشتباهیه، به این احتمال احتمال نپذیرفتنیه، به دلیل اینکه همین موقع که دارن باهاش صحبت میکنن اون نبی هست، اصلا خودش نبیه دیگه. ما تو رو به نبوت رسوندیم که خود الان نبیه دیگه، تحصیل حاصله دیگه، اینا خودش نبیه. ضمن اینکه این ماجرا ماجرایش که در موقعی که این ذریه داره، اگه ذریه داره که این در سر پیریه، چون که سوره ابراهیم آمده الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل، اون ذریهش رو تو کبر گرفته، تو پیری گرفته، و اون موقع سالیان متمادی بوده که این پیغمبر بوده، پس این نبی نیست. احتمال دوم این است که بگیم امامن تو این آیه یعنی الگو، الگو و اسوه. امامه تو این آیه ها داریم الان میگیم، این اسوه و الگو. این احتمال هم پذیرفته نمیشه به دلیل اینکه این قبل از اینکه به این مقام برسه او عصفه بوده، این عصفه بوده، یعنی چیزی نبوده که حالا عصفه نبوده بعدن شده عصفه. وقتی یه پیغمبر بوده، پیغمبر قطعا عصفه بوده برای امت خودش. و مگه میشه یه نفر پیغمبر باشه عصفه نباشه؟ خب پس معلومه که عصفه بوده. اگر بگیم امامن تو این آیه رسیدن به مقام عصفه و الگوی، حالا الگوه، حالا اینو به عنوان پرانتز بگن. ببینید برادران اهل تسنن، علارغم تمام احترامی که برای آنها قائلیم، الان منظور علماشون، منظور خود برادرانمون که اصلا خوب تو این باقا نیستن، مثل برادران خودمون میمونن اصلا تو باقا اینجور بحثا نیستن. یا الان سری بحثای هست دیگه تو قرآن، کلا که با قرآن کاری نداریم. یعنی اینجور نیست که ما اعتقاداتمون باقا مستند با قرآن باشه، مستند به احسن الحدیث باشه. ما مستند به خودمون و مستند به سورات چهار تا روانشناس رو نمیدونم چه، کل اعتقادمون بند به همین است. مستند به چیزی نیست، مستند به قرآن. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون. این قرآن دیگه، از قرآن چی بهتر؟ چی از قرآن بهتر؟ بعد از قرآن و آیات قرآن دیگه چی؟ دیگه چی باقی مونه؟ این مال کسی که قرآن اومده تو زندگی به لحاظ اعتقادی اخلاقی اینها اومده، قرآن، این قرآنش جدی، قرآن، اون قرآنی که الله نزل احسن الحدیث کتاب متشابه مثانیه، این کتاب شریح، همه ارکان شریح منعطف به هم و یک پارچه، تقشعر رو من هجلود الذین یخشون ربهم، اصلا پوست رو میلرزونه اون کسی، نفکر کنی پوست رو میلرزونه دپرس میکنه طرف رو. ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، اون موقع سوار بر این آیات به اون متن اون آرامش حرکت میکنه. این قرآنه. کی فکر میکنه قرآن این اصلا باید همچی کتابی طرفه؟ قرآن که سی زواید و فلان اینا به درد مراسم عقد و سر خاک و کی برایش قرآن دقیقا هندبوکه؟ که اون موقع این قرآن ما پیغمبر شکایت بکنی که قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، این کتاب مهجور گذاشتن، این همه خونه دل، این همه معارف که گنده ها رو زمین گیر کرده وقتی میرسن به قرآن. پس برادران اهل تسنن که مثل برادران خودمون که کلن ما اعتقادون یه قرار نیست از قرآن در بذارن، علمای اهل تسنن و تفاسیر اهل تسنن، الحق و الانصاف، وقتی به آیات کلیدی قرآن میرسن، این آیات کلیدی که ارتاد، خیلی عجیبه که حجم تفسیر به 3 خط 4 خط تقلیل پیدا میکنه. و سوالمون اینه، من همیشه وقتی تفاسیر اهل تسنن میخونم این سوال برای من اینه که چطور آیات دیگه یه صفحه دو صفحه گاهی اوقات مطلب داره، این آیات اینقدر مطلب داره؟ اصلا چرا اینقدر کم مطلب داره اینا؟ چرا آیه تطهیر اینقدر مطلب نداره؟ چرا آیه انا ولی کلا مطلبی چرا نداره؟ چرا چرا شأن نزولی که خودتون میگید چرا ارتباط نداره به اون تفسیری که دارید میگید؟ گاهی اوقات یه شأن نزولی میگن انا یرید الله، این پیغمبر است و امیر المؤمنین است و فاطمه زهرا است و حسن است و حسین است. تفسیر تسنن، تفسیر قرطبی میگویند غیر این ها هم نیست، روایات شاذی از سفها ها نقل شده که میگن مثلا این 2 نفر دیگه هستن، یعنی روایات شاذی وجود داره که مثلا یه گاگولی هم گفته که مثلا 2 نفر دیگه هم تو اینا بودن مثلا. خب این چرا، این روایات چرا نمیخوره به این، مثلا به خود این متنی که داری تفسیر میکنی آن چرا نمیخوره؟ اصلا این ترجمه که چرا میرسیم به این آیات، ما یه به حجم فوق العاده کم میرسیم تو آیه. و این سوال از برادران اهل تصمیم باید کرد، از علمای اهل تصمیم، چرا این آیات مطلب نداره. برای همین است که حالا اینا از ما هم میخواید نشنیده بگیرید، چون خودتون مراجعه بکنید به تفاسیر اهل تصمیم، ببینید که چقدر حجم مطلب میاد پایین یوهیم تو این بخش ها که میرسن. به خصوص بعد از، حالا به جهت تاریخی هم بدونید، به خصوص بعد از امام رضا، به دلیل اون حرکتی که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، که مأمون امام رضا دو سال کلا مروه، دو سال نمیشه که مروه، ولی به قدری مبانی شیعه اونجا تثبیت میشه و گفته میشه و مقوله عصمت امام و امامت به قدری تبیین میشه تو اونجا، که اونجایی که شما توقع دارید و انتظار دارید که تازه شک راجع به ائمه شکل بگیره، یعنی ائمه های 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله، 5 ساله، که تازه توقع اونجا شک بشه دیگه. شما ما یا 7 امامی داریم یا 12 امامی داریم، ما 8 امامی نداریم. یعنی کسی برسه به امام رضا تمام، یعنی برسه به امام خود خوش برسون به لحاظ تاریخی به امام رضا تمام میشه، یعنی برسه به دوازده امامی. و این هنری که ائمه بخریدن تو تبیین، اون موقعی که نباید میکردن تبیین، نباید میکردن تقیه، باید میکردن میکردن، اون موقعی که تبیین باید میکردن میکردن، و اون موقع ببینید چجوری توسط آیات قرآن، توسط امام رضا علیه السلام در همون دو سال، چند سال امام رضا در مدینه؟ مثلا 10 سال مدینه. چقدر مدینه؟ هیچ خبری نیست، ولی اون دو سالی که معرف هستن، اون موقعیت حاصل میشه، لیحق الحق به کلماته و یقطع دابر الکافرین، اونجا امام حرفاشون اونجا پیاده میکنن و موانی شیعه تثبیت میشه اونجا به خدا آیا، به استناد خدا آیا. حتی اینم یکی دو اگه بگن الگو نمیه. سه گفتن امام الانبیاء و المرسلین، اینجا منظور گفته شده که این امنی جعال و کل ناس اماما، یعنی مقام شامخ امام الانبیاء و المرسلین، پیشوا و قدوه اونها شدنه. این هم درست نیست، به دلیل اینکه ظاهر آیه میگه جعال و کل ناس اماما، نمیگه للانبیاء اماما، که میگه امنی جعال و کل ناس اماما. و اگر اینجور باشه، امام الانبیاء و المرسلین باشه، همین مقام رو مگه برای ذریهش طلب نکرده؟ همین مقام رو و خدا مگه وعده رو نداده که به ذریتم میدیم، به ذریه محسنت میدیم عملا نظالم؟ اگر این مقام به اونا بدن، این باعث میشه که پس این مقام امام الانبیاء و المرسلین هم به ذریهش هم برسه، پس اونا هم میشن امام الانبیاء و المرسلین، که نمیشه. پس اصو الگوه کجاست؟ پس همه مادون شدن امام الانبیاء و المرسلین، پیشوای و الگوه مرسلین. یا اینکه باید قائل به تفکیک بشیم، بگیم امامن اینجا اگر راجع به حضرت ابراهیم امام الانبیاء و المرسلین، اگر راجع به بقیه اونی که برای ذریه‌اش خواسته یه چیز دیگه است، این قائل به تفکیک شدن خلاف ظهور آیه است، مشخصه همون چیزی که برای خودش دادن، همون اونو برای ذریه‌اش طلب کرده، نه اینکه یه چیزی رو خودش دادن یه چیز دیگه برای ذریه طلب کرده. اینم یه احتمال دیگه. احتمال چهارم بحث تشکیل حکومت و زمامداریه. گفتن یعنی جعال و کل ناس اماما، ناظر بحث پیشواییه و زمامداری و تشکیل حکومته. اینم مربوط به این آیه نیست، به دلیل اینکه اینجا بحث زمامداری، این سر پیری، اون موقعی که این بت میشکست و اینها، این بحثش نبود اونجا. حالا بعد از رد کردن یه سری امتحاناتی با شخصیت حضرت ابراهیم، این میگه به مقام امامت میرسه سر پیری، به مقام امامت میرسه، اون قرآن هیچ سخنی هم از بحث تشکیل حکومت نمیده اینا. یعنی هیچ بحث این که ابراهیم تشکیل حکومت داده تو آیات دیده نمیشه که تشکیل حکومت هم داده. اگر بحث تشکیل حکومت بود باید قرآن یه جا میگفتی بالاخره این مقام شامه خوبش داده، یه جا هم بحث تشکیل حکومت میگفت که کجا این تشکیل حکومت داد. اون موقعی که این تو جوونیش بود و بوت میشکست و این کاره فعالیت اجتماعی داشت این بس نبود، حالا این سر پیری آخر عمری از تشکیل حکومت. البته اینی که امامت مصادف با تشکیل حکومت و اصلا کلا نبوت مصادف با تشکیل حکومت، این یه چیزی که کسی بتونه تصور بکنه تصدیق میکنه. یعنی اینجوری نیست که بعضی تصورشون این است که خدا پیغمبر میفرسته یعنی مسئله گو میفرسته. خدا مسئله گو که نمیفرسته. مگه میشه که خدا پیغمبر بفرسته و بدون قوانین رفع خصومت بفرسته؟ میشه مگه؟ اگه اومدن پیشش گفتن آقا قوانین رفع خصومت اگه مخاصمه ایجاد شد مخاصمه رو چجوری رفع کنن؟ بگه البینه تو للمدعی و الیمینه علی من الدعی علی، قانونش اینجوریه. بگم حالا چی؟ به من ربطی نداره، من مسئلهشو میگفتم، مسئلهشو من میگم. بگم میشه بدون ادعای تشکیل حکومت اصلا؟ اصلا تمام آیات جاش الان نیست، تمام آیات قرآن توش اصلا حکومت اسلامی اصلا اشباع شده توش که باید حکومتی توسط همین نبی تشکیل بشه. این حدود و تعذیرات رو فقط مسئلهشو بگه پس. یعنی هر نبی مگه میتونه مگه این که نبی اعلی نفسه‌ای باشه که داشتیم در انبیا، کسی بوده نبی اعلی نفسه‌ای بوده برای خودش بوده، نبی خودش بوده، یعنی خودش نبی بوده برای خودش مثلا. اگه نبی اعلی نفسه‌ای باشه بله، ولی اگه نبی جامعه‌ای باشه مگه میشه این حکومت تشکیل نده؟ یعنی ادعای برای اگه یه موقعی موقعیت گیرش به تشکیل میده، موقعیت گیرش نه تشکیل نمیده، ولی اینی که هیچ ادعایی نداره، یه مسئله گو خدا میفرسه که حالا قوانین حدود تعذیرات رو پیشنهاد میکنه، رفع خصومت ها رو پیشنهاد میکنه، این چیز در فقط داره پیشنهاد میکنه، بیش نشسته بودش مسئله جواب میده. این بود که امام، درود بر امام که اینها رو آورد نشون داد. خیلی مراجع مخالفت کردن با امام، اون که امام اومد اینها رو حاکم کرد و اون دید جامعی که داشت گفته که مگه میشه اصلا تو کتاب ولایت‌فقیه اصلا حرفشون همینه، اصلا مگه میشه که نبوتی باشه حکومتی کنارش نباشه، یعنی نبی مسئله گو باشه؟ این ولی آیه نجالو کل ناس اماما ناظر همچین داستانی، او از اون موقعی که اگه بحث ادعای تشکیل حکومت از اون موقعی که نبوت بوده این ادعای تشکیل حکومت هم بوده. اینی که بگیم این نجالو کل ناس اماما اینه، این ازش در نمیاد. پس امامن چیست؟ باید بریم آیات رو نگاه بکنیم تا ببینیم امامن تو این آیه چی؟ اصلا بحث امامت و تر همچین واژه‌ای تو قرآن چیه و چجوری باید بررسی بکنیم. اما قبل از این که این رو بررسی بکنیم، اون تتمه بحث گذشته رو که بحث این است که عصمت امام، بله بله
بچه هم چطور؟ نسل هم چطور؟ بله. دو حاله داره و این که چون خدای
من اصحابانی به نظر نجا اون خدای بچه هم چطور؟ اهم نمیرسه به ظالم این باست همه ظلمیت ظالم باسته؟ بله. عرض به خدمتون که اون سوالی که فرمودید، سوال این بخش اول سوال که این ذریتی سوال یا دعاه، حالا هر کدوم باید باشه، یعنی فرقی نمی کنه.
اگه
منتهی مراتب به دلیل اخلاقی که از حضرت ابراهیم به جهت ذریه ما دیدیم و به اضافه ادب سوال کردن، ادب خواسته هایی که تو قرآن وجود داره که از خدا چجوری بخواید، یعنی از خدا چجوری چیز بخواید و خود ابراهیم چجوری میخواد. ببینید ما راجع به ادب دعا کردن اد او ربکم تضرعا و خفیه، یعنی با صدای آرام. این غیر اینی که بحث صدای آرامی که یعنی هوار نکش سر خدا، خدا میشنوه اینجوری، ولی صدای آرام توی قرآن مال این است که بحث این که گیر نده، خلاصه صداتو به پایین این چیزا رو بخواه، از خدا اینجوری بخواه. کما این که راجع پیغمبر داریم که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. یعنی این عبارت فوق العاده با شکوه، اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، این کسایی که قلب ممتحن به تقوا دارن، که در روایت اومده ان حدیثنا صعب و مستصعب، حدیث ما صعب مستصعبه، فقط ملک مقرب میتونه تحمل بکنه حدیث ما رو و نبی مرسل میتونه تحمل بکنه و عبد امتحن الله قلوبهم للتقوا. حالا این که خدا میفرماید که کسایی که صداشون رو مقابل پیغمبر میارن پایین، یعنی چی؟ یعنی فقط مثلا تون صداش مثلا داری بالا باشه یا پایین باشه که بگه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، نه، کسایی که دقیقا آرام آرام حرف میزنند، مقابل حرف پیغمبر حرف نمیزنند، نظر نمیدن، تا سقف وحی نظر میدن. حالا یه موقع است میگه از این بالاتر نرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، از این بالاتر نرو. یه موقع است نه، اولئک الذین امتحن الله، اصلا بیا پایین، خیلی بیا پایین، یعنی بیا پایین تر، اصلا نه اینکه تا سقف و حال مجازی و از این بالاتر نرو، اصلا خیلی پایین حرف بزن، صداتو بیار پایین. حالا این موقع از که وحی میگن، یا البته به نظر تحقیقات شخصی ما هم رسیده به این، خب معلومه که خیلی صداش هوار داره میزنه. اینی که اصلا این صدای آهسته داشتن در مقابل نبی و اینه، این الان اصلا جا نداره، آیه اصلا مورد نداره. الان ان الذين يغضون اصواتهم، مثلا نبی نیست که میخوام صدام ببرم بالا یا پایین، رسول هست، نبی هست، صدات بیا پایین، اینقدر مقابل وحی نظر نده. یه چیزو خدا میگه تو هم نگو، البته ما هم رسیدیم به چیز، تو بی خود کردی رسیدی به چیزی. عرض شد جلسه شنبه میگفت عقلم یه چی میگه، تو عقلت بی خود اینو میگه، اینو باید بفهمیم ما که عقل انسان بی خود میرسه به راه غیر خدا، این عقل نیست. عقلی که به راه غیر خدا میرسه عقل نیست. این همونیه که از چون کم من عقل اسیر تحت هوای امیر، چقدر عقل اسیر تحت هوای امیر. این داره عقلی که داره نوکری هوا رو میکنه، کارش این شده که تئوریزه کنه حرفای هوا رو، هوا حرف بزنه، این شده بلنگوی هوای نفس، این تکرار کنه. اینه بنا، این چنین چیز عقل نیست که ما به عقلمون رسیم به یه چیزی که غیر خدا رسیده. این بله میشه اینجوری، میشه مثل این چیزا، مثل این کناسا که همش تو چاه مستراحن، اینا دارن به بوی اینا عادت کردن، شما ببرید مثلا ببر اینا رو کاشون، ببر گلابگیری، اگه تونست تحمل کنه، اصلا نمیتونه تحمل بکنه، اصلا این بو رو نمیتونه تحمل بکنه، اصلا بوی گلابگیری رو تحمل نمیکنه. این به بوی نجاست عادت کرد، بینیش اینجوری شده، بینیش به بوی نجاست تو راسه عطارا این بالا میاره. آدم میتونه اینجوری بشه؟ خدا هم میگه فکر نکن اینجوری. بله میگه بلی یرید الانسان لیفجر امامه، داره این دلایل رو میاره، ولی بدون انسان میخواد جلو پای خودش رو وا کنه با این حرفا، جلو پای خودش میخواد وا کنه، میشینه از این حرفا میزنه. و اینا راهی بهتر از قرآن مگه هست؟ برای همین میگه بیا بیا قرآن رو فبعی حدیثن بعد الله آیات یومن، فبعی حدیثن بعد او یومن، یه از این قول بهتر الله نزل احسن الحدیث، این احسن الحدیث دیگه از این بهتر میخوای؟ تو اگه به این حدیث ایمان نمیاری به چی میخوای دیگه ایمان بیاری؟ چی وجود داره برای ایمان آوردن؟ مجبور به خودت ایمان بیاری. این اون موقع با این عدد از دعا، با این عدد دعایی که ما از حضرت ابراهیم سراغ داریم که اونجا هم میبینید که میگه که فمن تبعنی فانه منی، فمن تبعنی فانه منی، کسایی که از منن، کسایی تبعیت میکنن اونا از منن، فمن عصانی فانک غفور رحیم. نمیگه فاغفر لهم واستغفرهم وارحمهم، حتی دستور به غفران نمیده. فمن عصانی فانک غفور رحیم، شما هرچی دیگه تو صفتت اینجوریه، حالا دیگه خودت میدونی ما این صفت خودت. این نوع ادب دعای ابراهیمیه، این نوع ادب دعایی که خفیتاً دعا میکنن که حتما این کار بکنی، این کار اینجوری دعا. از این جهت قال و من ذریتی میتونه سوال باشه، یعنی استفهامی باشه که ذریه من تکلیفشون چجوری میشه و تکلیف اونا چیه. بالاخره این نگرانی راجع به ذریه تو متنش هست، میتونه این باشه که دقیقا داره این مقام رو طلب میکنه برای ضراریش، این هم میتونه باشه. هر دوتاش میده. و اما اون بخش دومش که حالت عصبانی، من نمیفهمم لااقل این حالت رو، مثلا حالت عصبانی وجود داره تو از یه، شاید هم بخواد بالاخره نسبت به یکی سای خدا عصبانی، نسبت ظالمینی که ادعای مقام امامت کردن و یه موقعی مشرک بودن و تاریخ شرکشون رو ثبت کرده و خودشون میدن مشرک بودن، یه موقعی مشرک بودن و بعدش هم مثلا حالا امام هم شدن، یه جوری ادعای اینجور چی دارم.
بله، گفتمان خدا با پیامبراش کلا داشتیم دیگه.
بله،
خودمونم داشتیم که خطابای جهایی،
بله،
مثلا یه حالت خاصی داره.
بله بله، این که خطابهای یه بحثی جز زبان قرآنی بود که خیلی قبل ها گفتیم که خطابات بین پیامبر و خدا، خطابات خیلی توش چیز وجود داره، احتیاط و این آرامش وجود داره که از این خواستر خیلی مستقیم مثلا اینجوری بگم. گاهی اوقات هست که نمیگن، گاهی اوقات میگن، البته خب اقتضای حال و فلان اینها هم هست، این اقتضای حال، اقتضای حال دیگه، یه موقعی هست ممکنه از این چیزا شنیدید الان آدم متاسفه که باید این چیزا الان بگه، این چیزا کلا نباید اون بگه، ولی اوه چون الان این حالات علما و عرفا رو انقدر نوشتن دیگه دم دستی شده این چیزا. به قول آقای سیما از اسراره خاطر میاد، واقعا نه از اسرار بود، حالا دیگه افتاد دست دیگه. وگر نه مثلا شما میگن آقای فلانی در یک حالی بود میگفتش که جلو خدا پامو دراز کنم، مثلا چندین هفته همینجوری چهارزانو میخوابیده، گفت در محضر خدا و پا دراز. حالا ما که اصلا اون حال رو ممکنه اصلا ادراک نشه اون حال و بعد مثل خرس میگیریم میخوابیم، حال ما چه به نظر دادن راجب حال اون عارف که اون حالا اینجوری نیست که اصلا اینم نیست که شما بخواید دلیل بیاری خب مگه گناه داره، مگه چیه، خب این رخت خواب مگه اشکال داره، خب روح قبله بنداز رخت خواب بی بخواب بیه. اون یه حالیه، اقتضاء حالش اینه که در محضر خدا رو پام دراز کنن، حالا یه حالت در محضر خدا احساس کرده، اون چه رفتی به ما داره. اینا حالات انبیا و این حالات خیلی زیاده توه چیز، این حالاتی که برای عارف رخ میده، این قلبشون که قلبی که تو مشت خدا قلبش قرار گرفته و اصلا حالات او رو، عقل او رو، اینا حتی این روایاتی که میبینید که یه مؤمن، ما کلن اینجوری هست که با مؤمن اینجوری تا میکنیم که عقلش رو ازش میگیریم، یه کاری رو میکنه بعدن عقلش بهش برمیگردونیم، چون که اصلا تو مشت ماست الان و اصلا ما داریم تدبیرش میکنیم. دقیقا همون که کنتو سمعه الذی یسمعو به، من اصلا شدم گوشش، من شدم چشمش، به من شدم عقلش، به من شدم زبانش. اصلا میگیریم یه کار میکنه و جامعه مؤمن هم همین جوریه. میبینی که خدا یه سری اراده های مثلا اراده شخصی خدا، خدا اینجوری اراده میکنه که این کار باید انجام شه، باید هم توسط این انجام شه. منافاتی با اختیار نداره، نه اینکه میبینه عقلش میپره مثلا یه حالت در حالت مجنون مثلا دیوانه، مثلا میبینی داره میدوه تو خیابون مثلا داره یه کارهای میکنه، نه با همون متانت، با همون چیز، با همون نه. ولی این الان در وضعیت بیعقلیه و این حالات زیاده برای چیز، برای اون جامعه. با میبینید که راجع همین بدر دیدین که اذ انتم بالعدوة دنیا و هم بالعدوة القصوى و الركب اسفل منکم، اون گروه بالا شما داشتن رفتن، این گروه پایین شما داشتن میرفتن، شما این وسط گیر افتاده بودید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیاد، اگر میخواستید مواعده بکنید خودتون هم بیان چه جنگی شرکت بکنید، عمرن شرکت نمیکردید تو همچین جنگی. ولیکن لیقضی الله امرن کان مفعولا، این خدا میخواست یک کار، این کار انجام شد، میخواست انجام بشه توسطشون، کار شده بود. لیقضی الله امرن کان مفعولا، اصلا کار انجام شده بود، شما قرار بود این کار انجام بدید، به دست شما بیفته این کار انجام بشه. شما یه چیزی میخواد، خدا یه چیز دیگه میخواد، شما اینو میخواد، خدا و اینی که کسی اگر این حالت چیزش، یعنی حالت که خیلی خودش برام خودش اراده نکنه و رابطش با خدا میزون بشه، خدا رو او اراده میکنه. رشته ای برگردنم افکنده دوست، میبرد آنجا که خاطرخواه اوست، حج میگیره این برمی کشه اون برمی که مطابق چجوری باید قرب، قرب اینه، قرب قرآنه، قرب حاصل بشه، میبینی که این وعده است دیگه، قرب حاصل بشه خدا اداره میکنه این مؤمن رو، خودش اداره میکنه مؤمن رو اینجوریه. این آیات چیزی با هم ببینیم، فعنی اثبات اسمت اینجا عرض بشه. ببینید اینجا گفته شده که ما ظالمین، عهد ما به ظالمین نمیرسه. شما سوره مبارکه صافات رو بیارید، در سوره مبارکه صافات آیه 113، از آیه 109 اش ببینید. سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم، سلام سلام مخلصی، سلام علی ابراهیم که از قبلش دیدید، یا فدیناه به ذبح عظیم، آه هنچین تن فدیناه به ذبح عظیم و ترکنا علیه فی الاخرین، سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. ببین محبت ولد با محبت بچه، کسی که بچه نداره اصلا نظر نداره راجع به محبت بچه ها، اصلا فکر نکنه که محبت بچه یعنی چی، درست میگم یا نه؟ کسی که اینجا بچه داره، محبت بچه اونم اسماعیل دیگه، اسماعیل محبت بچه عجب چیزیه، یعنی چیزی که خیلی قابلیت انحراف آدم بداره، یعنی لبه تیغ آدم به محبت بچه. محبت زن هم هست ولی بچه چیزی هست، بچه نه، باید اینا چیزی تجربه بکنه، اصلا سنخش فرق داره، سنخش فرق داره، مدلش فرق داره. انه من عبادنا سلام کذالک نجزی المؤمنین، انه من عبادنا المؤمنین، از عباد مؤمن ما بود. این که تو روایت داریم که ابراهیم قبل از این که خلاصه بعثه نبیان بعثه عبدن، خدا او رو عبد کرد قبل اینکه نبی بکنه. نبی قبل اینکه قبلش چیزی شد، اول عبد شد، بعد نبی شد، بعد خلیل شد، بعد امام شد، آخرش شد امام. یعنی از عبد شروع شد. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، ما بشارت دیم او رو به اسحاق نبی من الصالحین، و بارکنا علیه و علی اسحاق، بر او اسحاق برکت دادیم. ببینید یه تقسیم اینجوری تو ذریه حضرت ابراهیم میشه، حالا به من ذریته ما محسنون و ظالمون مبینون لنفسه، یا ظالمون لنفسه مبین، اینجوری خوندم که معنیش میشه ظالمون مبین لنفسه. اینی که ذریه حضرت ابراهیم دو جوره، یکی محسن یکی ظالم لنفس. حالا ببینید اون کسایی که بخوان کار چیز بکنن، عمیق کار دیگری هم تو تفسیر بکنن، به قرین همین بارکنا علیه که چه ظالم لنفس با اون آیات سوره فاطر لینک بکنید یه چیزایی در میاد، اون که باید بفهم فهمید بله با اون آیات چی بشه. ولی همین اینی که اینجا عرض میشه، آره این والله چی باید کدی میبود، این محسن و ظالم لنفسه مبین، این مشه از یه سری ذریه محسن داره یه سری ذریه ظالم. اگر اینجوریه دعای حضرت ابراهیم این بوده و گفته لا ینال عهد الظالمین، به ظالمین نمیرسه، پس به کی میرسه؟ به محسن میرسه. اگر بگید که به ظالم نمیرسه به محسن هم نمیرسه این عهد، اون موقع این چه دعاییه و چه حرفی از طرف خدا که گفته ذریه من چی؟ و گفته نمیرسه کلن، هیچی نمیرسه، به هیچی نمیرسه اصلا، از ذریه تو هیچی. این که آیه اینه که نمیگه، میگه به ظالمین نمیرسه. اگر به ظالمین نمیرسه به محسنین هم نمیرسه، که این که خب لغو اصلا همچین دعا و اصلا دعا مستجاب نشده است دیگه. و اگر و تناقض هم داره به دلیلی که واقعا پیغمبر از ذریه از ابراهیمه و قطعا بالاتر از ابراهیمه، ما نمیشه که اون نرسه بشه بالاخره، یعنی به ظالمین نمیرسه به محسن میرسه. خب حالا خوب دقت بکنید که این توی این ده دقیقه رو اینو به لحاظ چیزی فنی بفهمیم با هم دیگه. سوره مبارکه طلاق رو بیارید، در سوره مبارکه طلاق دارد که کجا طلاق ظاهرا طلاق چون که چه خوبی نیست گفتن مواردش 550 آیه 1. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، این آیه رو بارها به مناسبت مختلف خونده شده، این آیه و این آیه های فراموش شده قرآنه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، اگه نساء در حقیقت طلاق دادن نساء رو، فطلقوهن لعدتهن، اونا رو برای مدت عده در حقیقت طلاق بدین، یعنی و احصل عده و عده رو نگردار، این عده رو معلوم بشه عده چقدر. و اتقوا الله ربکم، از خدا پروردگارت بترس. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، اونا رو از خونه خودشون بیرونشون نکن. اصلا طلاق میدونید که اصلا کسی نباید بره بیرون از همون خونه وقتی طلاق میگیره، خیلی جالبه، همون خونه نباید بره، باید هم تو همون خونه باشه، فقط نامحرمه، به مدت ستهر نامحرم همین حذف نامحرم لا تخرجون من بیوتهن ولا یخرجن اونا هم نمیتونن برن بیرون نه تو بیرون کن اونا رو نه اونا برن بیرون همینجوری یه سقف با هم زندگی کنید مدت ستهر الا یأتین بفاحشة مبینه مگه اینکه فاحشه مبینه ای باشه که اینا باز دور جلسه سه شنبه به خاطر این فاحشه مبینش خواهم خوند مگر اینکه یه فاحشه مبینه ای باشه خطا آشکاری باشه که طبیعتا مرد این کار میکنه و تلک حدود الله این حدود خداست این محدوده خداست و خدا محدوده داره خدا اینقدر ویلو نیست اگه یه کارای انجام بدیم ما از محدوده خدا میزنیم بیرون کلن بعد اینو بفهمیم ما اینجا تا اینجا خداست این به معنی خدا نیست نه اینکه حضورش نیست اینجا دیگه شما از حدود الله رد شدی این حد داشته خدا شما رفتی یه جای دیگه و من یتعد حدود الله حالا کسی که تعدی به حدود الله بکنه فقط ظلم نفسه او در حقیقت ظلم کرده به خودش این ظلم نفسه رو برای چی خوندم؟ به خاطر اون که و ظالم لنفسه مبین درست اشکال میزنه تو ذهنتون میدونم میگم حالا اشکالشو میگم فقط ظلم نفسه لا تدجیل الله یحدث بعد ذلك امر چه میدونی شاید یه اتفاق افتاد شاید اینا آشتی کرده زیر سقف من يتعدى حدود الله من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه پس اگر کسی از حدود الهی تجاوز بکنه من اگر یک بار هم از حدود الهی تجاوز بکنم فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسی ظلمت نفسی یک بار حتی چون که من از این حدود تجاوز کردم و یک بار گناه کردم و اگر یک بار هم که گناه بکنم فقط ظلم تو نفسی خب اگر این چنین باشه یک سوال مطرحه و اون سوال این است که سوال فنیه نه در اینکه سوال مطرح بکنیم این بگم چجوری میشه این سوال مطرح میشه افعال با اسما تو قرآن یه تفاوتی داره نه تو قرآن تو زبان عربی اینجوریه اگر بگن یه نفر در حقیقت عمل و صالحاته این یعنی که عمل صالح انجام داده اگر بگن که صالحه یعنی مستقر در اون مقام هست یعنی یک حالت استقرار داره بگن عدله یعنی یه عدالتی به خرج داد ولی بگن عادله یعنی این مقام توش تثبیت شده شما سوره مبارکه عنکبوت رو بیارید در سوره مبارکه عنکبوت آیه 9 صفحه 397 دارد که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین یعنی کاملا مشخصه که اینا با هم فرق داره یعنی کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده یعنی شروع کنه به عمل صالح انجام دادن ما قطعا او رو وارد جریه صالحین میکنیم معلومه عمل الصالحات با صالحین فرق داره و یعنی این میشه به قول ما توتولوژی میشه به قول شما چیزا به قول شما چیزا خارجی ها به قول ما آخونده میشه حمله اولی بشه یعنی اینا یعنی کسی که صالح و صالحه دیگه این که نمیشه که معلومه این که ما او رو صالح میکنیم و این خیلی پیام داره این آیه کسی که شروع بکنه به عمل صالح انجام بده با ایمان یواش 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 مستقر میشه توش یعنی این کارها رو به صورت استقرار انجام میده اصلا مستقرن این کارها رو انجام میده فسن و یسر و حول الیسرا اصلا این کار رو همجوری انجام بده ازش صلاح میجوشه اینجوریه پس بین فعل و اسم فرق این فرق هست در عربی و این استعمالات قرآنی زیاد هم داره. بالاخره الذین آمنوا با مؤمن، عمل الصلاه با صالح، الذین احسنوا با محسن، با اینها اینا با هم دیگه فرق داره. حالا که اینو متوجه شدیم، سوال چی فکر میکنید، چه سوال میخوام مطرح بکنید؟
ظالم
نفسه مؤمن، اون داره که عهدم به ظالم نمیرسه. این چیزی که شما اثبات میخواید بکنید اسمند که یک بار هم در حیرت گناه بکنه، ما اینو میگیم مقام اسمت. و ظالم یعنی کسی که در حقیقت کسی که مستقر در ظلمه. حالا مثلا یه دوره هم مشرک بوده، در یه دوره مشرک بشه میشه ظالم دیگه، مستقر بوده یه موقعی در ظلم میشه ظالم، یعنی عنوان ظالم برش صدق میکنه. اینجا همون بحثیست که ما میگیم بهش آخوندیش تناسب حکم موضوع. این تناسب حکم موضوع یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بپیچونم تو یه اصطلاح تناسب حکم موضوع. آره بیاره تو این اصطلاحات گیر میدادم چون کلا ما آخونده کارمون همینه، ما جواب نمیدونم نداریم، ما از ما اول تو حوزه بونیاندن که کل مسئله به حیث های مختلف بعد این تقسیم بکنیم به تنها تو یکی این حیث ها گیر بیافته چی شد. عرض به خدمتون که شوخی کردم میکنیم ها، نه این کار میکنیم، این به دلیل بیظرفیتیه، نه این کار به دلیل بیظرفیتیه، مال بد اخلاقیه. آدم اگه اخلاق داشته باشه علامه طباطبایی میشه که میگفتن نمیدونم دهنش نمیافتاد، علامه طباطبایی که چند هزار سالی لازم نمونش بیاد. اینم که میگم هر چقدر که بیشتر در آثار علامه طباطبایی آدم تأمل میکنه میفهمه که علامه طباطبایی و ما ادراک علامه طباطبایی واقعا، و تو چه میدانی این آدم کی بوده و چی بوده. حالا اون مراتب تقوا فلان این همه به کنار که نباید اون رو بودش کنار، ولی تو بحث علمی هم فوق‌العادگی داره علامه که عجیبه. علامه طباطبایی این نمیدونه ما نید بد اخلاقیم از همون سوال بکنن نمیدونیم میگیم که چیه. البته نظرات چند تاست اینجا، خوبو نمیدونم دیگه، بی‌ظرفیتی منه. بزرگان ما اینجوری نبودن، ما اخلاقشون درست یاد نگرفتیم. اگه درست یاد میگرفتیم اخلاقشون رو اینجوری نمیدونم دیگه، من هم چی بدونم، اینم رو همه اونه که نمیدونم، اینم روش. عرض به خدمتتون که حالا این تناسب حکم موضوع چیه. ببینید همون سوره مبارکه صافات رو بیارید، در همون سوره مبارکه صافات آیه 113 بیایید تکلیف خودمون رو تو اینجا مشخص بکنیم. آیا ما این وسط چی هستیم؟ محسنیم یا ظالم لنفسه مبینیم؟ ما به عنوان کسی که بالاخره نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمسمون میدیم، گناهی هم نمی کنیم، اگه گناه بکنیم هم سریع توبه میکنیم، یعنی بالاخره چی نیست که مستقر در مثلا یک مثلا کلا حروم خوریم، مثلا اینجا علیاذ بالله هم اینجوری که نیستیم. و هر جهت گناهی سر میزنه به قول امام سجاد، الهی ما عصیتو که و انا به ربوبیتک جاهد ولا به امرک مستخف ولا لبعیدک متهاون بل خطیعت عرضت و سولت لی نفسی و غلبنی هوای و آننی علیها شقوتی. خب یه چیزی در رفتی مثلا در میره اینجوری که حالا این تو اینو میگی نه حالا یه کاری دیگه میکنیم، اینجوری که عمده مثلا حالا بالاخره یه مؤمنین اینجوری نیستن، گناه سر میزنه توبه میکنن، بعدش هم مسیرشون مسیر تقوا الهی دیگه دارن حرکت میکنن. حالا ما اینجا ظالم لنفسهی هستیم یا محسنیم به اون تعبیری که الان دیدیم؟ به اون تعبیری که الان دیدیم عملا ما باید خودمون رو اینجا ظالم محسوب نکنیم دیگه، درسته؟ ما ظالم نیست، مستقر در ظلم نیستیم که حالا یه کاری گناهی میکنیم، مستقر در ظلم نیستیم که، یعنی این ویژگی ما نیست که الان. پس چیم؟ پس محسنیم. اگر محسنیم وعده الهی باید محقق بشه، چون که اونجا گفتن لا ینال عهد الظالم، به ظالمین نمیرسه، پس به محسن میرسه. و ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم میبینیم همچه خبری نیست اصلا. اقتضا یا اگر این چیزی که هست، یه چیزی اگر هست، یه چیزی خیلی سطح پایینی باشه که مثلا فرض کنید این مقام امامت که اینی جاهل و کل ناس اماما، یعنی این که مردم میگن چقدر این باحاله، چقدر این آدم باحالیه، اگر این باشه که اون مقام شامخی نیست که بخوان بعد از اون همه آزمایش به ابراهیم بدن اون مقام رو، این مقام سطح پایینیه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ببینید شما اگر حساب بکنید که ظالم یعنی استقرار در ظلم، به این معنا حساب بکنید، استقرار در ظلم حساب بکنید، اینجا هم همین معنا رو حساب بکنید، خود ماها نه علامه طباطبایی دیگه، اون که ظالم نیست که دیگه، خب اون که دیگه ظالم نیست، یعنی استقرار در ظلم نداره که. او اگه ظالم نیست تو این، جز ذریه ابراهیم هم که هست، ما هم جز ضراری ابراهیمیم، ضراری غیر معنوی، ضراری چی هم هستیم، ضروریه اونا، چون که خیلی از ما ها بالاخره نسل به سادات میخوره، به پیغمبر میخوره، به چی میخوره که خب پیغمبر از ضراری حضرت ابراهیم بوده، این بنی اسماعیل بوده، خب ما هم هستیم دیگه، بله ما جز ضروریه حضرت ابراهیمیم، در ضروریه های صلبی حضرت ابراهیمیم، لاغل اونایی که سیدیم یا مادر سید داریم یا بالاخره یکی از مادران سیدیم، ما جز ضراری صلبی حضرت ابراهیمیم، بله؟ تنمیه سیدی کام میتونید دیگه سید بگیرید که بران یه نسبت مصاحرت و دامادی هم با حضرت ابراهیمی که بران پیدا کرد که اینم عرض به خدمتون که خب حالا علامه طباطبایی، علامه طباطبایی این ظالم لنفسیه؟ نه. اگه ظالم لنفسیه نیست پس محسنه تو این تعبیر. اگر محسنه، اگر خدا گفته لا ینال عهد الظالمی، به ظالمی نمیرسه، پس به محسن میرسه. اگر به محسن برسه باید به علامه طباطبایی برسه. اگر به علامه، این مقام مقامیست بس شامخ که با اون همه امتحان، اگر قرار بود باشه که این مقام به علامه طباطبایی با اینو به ایکس و ایگرگ و من و شما هم برسه، این مقام امامت یه مقام سطح پایینه، و حالا که اقتضاء آیه این است که این مقام سطح بالاست. سوال، پس چرا این عنوان ظالم اومده اینجا؟ به دلیل تناسب حکم موضوع. یعنی چی تناسب حکم موضوع؟ یعنی موضوع به قدری بالاست که یک ظلم اونجا اطلاق ظالم میشه. مثال داریم راجبش؟ بله، شما سوره مبارکه انفال رو بیارید، آیه 51، صفحه 183 داره: ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. و تو میبینی، از آیه 50 شنید، و تو میبینی وقتی که ملائکه کفار رو توفی میکنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، به صورتش میزنن، به دوبارش میزنن، دوبار همون اسفل اجزای پشت میگن، این به اونجا میزنن، این ملائکه ای که در حقیقت اینو دارن از چی بیرون میکنن، از دنیا بیرون میکنن، میزنن تو دوبارش، پرتش میکنن بیرون، میرسه دست ملائکی دارن استقبال میکنن، اونا هم میزنن تو گوشش، میزنن تو صورتش، اینجوری خلاصی یه پذیرایی، اینجوری آخره الذین کفروا میشن. و ذوقوا عذاب الحریق، تازه این یه پیش قضا و پیش درآمدی بود که حالا برو ذوقوا عذاب الحریق. ذالک بما قدمت ایدیکم، این واسطه کاری بود که خودتون کردید، اعمالی که خودتون پیش برسید. و ان الله لیس بظلام للعبید. ظلام یعنی چی؟ کسی که خیلی ظلم میکنه که ظلام. اینی که خدا ظلام نیست، خیلی ظلم نمیکنه، یعنی که یه خورده گاهی اوقات دستش در میاد خورده ظلم میکنه به این معناست. یا اینجا این تناسب چیز اقتضا این داره که یک خورده ظلم در مورد خدا میشه ظلام، یعنی مقام شامخ اقتضا این داره که یک خورده ظلم اونجا، یک کمی ظلم اونجا اسمش میشه ظلام، یعنی خیلی ظالم. و این معنیش این نیست که خدا خیلی ظلم نمی کنه، اصلا یک کمی ظلم میکنه حالا. و این آیه خیلی هم تکرار شده تو قرآن، و ان الله لیس بظلام للعبید، که خدا خیلی ظلم نمیکنه، خیلی ظلم نمیکنه، یعنی اصلا ظلم نمیکنه، یکمش خیلیه برای خدا، برای اون مقام یکمش خیلیه. اگر این اثبات شد در آیه که مقام امامتی که این آیه داره نشون میده که حالا باید ببینیم چیه، خیلی بلنده، خیلی بلنده که باید از اون امتحانا زد بشه و او تمام کرده، اونجا یکم ظلم اسمی ظالمه، یکم ظلم هم اسمش ظالمه. و نه اگه اینجوری نبود، با اون تفکیک که سوره صافات کرده بود، کسی که بالاخره یه خود ظلم میکنه، ظلم میکنه و نمیکنه و آدم خوبیه، همه آدم خوب دیگه، آدم مسجد میره، نمازش میخونه روزه، این باید تعبیر محسن میشد تو اون آیه. و چون تو اون آیه محسن میشد، این عهد الهی باید به اون میرسید، چون که وعده است. وعده این است که ببینید، متن وعده این است که این عهد به محسن میرسه. اصلا وقتی میگن به ظالم نمیرسه، این جمله مفهوم داره، به تعبیر آخوندیش مفهوم مخالف داره، یعنی این که به اون میرسه، نه این که به اون نمیرسه به اونم نمیرسه، به این نمیرسه به اونم معلوم نمیرسه. اصلا اینجوری نیست. آیه وقتی که میگه به ظالم نمیرسه، یعنی به محسنش میرسه، یعنی تمام ضراری محسنه، تمام ضراری محسنه حضرت ابراهیم امامت به اونها میرسه، تمام ضراری محسن حضرت ابراهیم امامت به اونها میرسه. پس باید ببینید اون محسن بودن تو چه پایه‌ایه که اون امامت، که اون مقام شامخه که خیلی میرن نمیرسه بهشون، ولی اونها میرسه. تا این امامت معلوم بشه چیه؟ اصلا اینجوری نیست. نه خب این محسن، محسنی که اینجا، ببینید اینا مراتب تشکیکی و درجه دار چیه. اگر خدا همین الان صالحین، من نه الا ندخلن نوم فی صالحین، من یه دعای حضرت ابراهیم نیست که ادخلنی فی صالحین، که منو داخل در صالحین بکن. خدا میگه چند جای قرآن که و انه فی الاخرت لمن الصالحین، تو آخرت تازه میشه جز صالحین، تو این دنیا نمیشه. این چه صالحینیه که باید تو آخرت بشه صالحین، که تو اینجا هم تازه بهش نمیدن؟ این همینه که روایات ذیل همین این آیات داره، که وقتی مقام اهل بیت رو میبینه میخواد، میگه و ادخلنی فی صالحین، تو این صالحین منو وارد بکن، که خدا میگه انه فی الاخرت لمن الصالحین. میخوام بهتون بگم مقام این مقام هایی که شما میگید محسن، یه موقع میشه یه محسن سطح پایین، یه موقع یه محسن خیلی سطح بالا که با اندک ظلمی منافات داره، با اندک تعدی از حدودی منافات داره. اون موقعی که یعنی خیلی آشکار، یعنی آشکار به خودش دارن ظلم میکنن. بله چرا دیگه؟ چرا؟ یعنی تناسب این مقام با این مورد دیگه، که اون که اونجا چجوری میگه زلام، اینجا هم تناسب یک مقام. اگر یه مقام شامخی رو گفتن این محسنه، این محسن بودنش با یه محسن بودن معمولی خیلی باید فرق داشته باشه. اگه یه مقام شامخی رو گفتن این صالحه، این صالح با صالحی که لنوت خلن نامفسانیم باید با هم فرق بکنه. اینی که داره ما اصلا این توقع رو از قرآن داریم که این انعطاف رو برای ما داشته باشه و آیاتی رو به ما نشون بده که باهاش آیات دیگر رو تفسیر بکنیم. اگر تو اینجا بحث ظالمین از ذریه حضرت ابراهیم هست، سوره صافات زمام داره بحث تبیین و معنای ظالمینه که میگه و من ذریت ما محسنون و ظالمون، این ظالمون نمیرسه، محسنون میرسه. اقتضاء این مقام شامخ این است که محسنون و اینه صرف ظلم نفسه و فتحسله فتحسله از این چیزایی که گفته شد این است که اندک ظلمی در حقیقت از چیز از ضراری حضرت ابراهیم مانع رسیدن به مقام شامخ امامت است. سوال باشه برای جلسه بعد چی وقت تمام این روایت بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات بفرستید. روایت وسائل الشیعه جلد 16 صفحه 19. مثل الحریص على الدنيا مثل دودة القز كلما ازدادت على نفسها لفن كان ابعد لها من الخروج. حریص بر دنیا مثلش مثل کرم ابریشمه که هر چقدر بر دور خودش پیله میتنه ابعد میشه از خروج، خارج شدنش سختره. حتی تموت غمن، تا اینکه غمن بمیره. قال و قال ابو عبدالله اغن الغنا من لم يكن للحرس اسيرا. اغنى الغنا این است که کسی در دست حرس اسیر نباشه. و قال این تیکه شو دقت کنید، لا تشعروا قلوبكم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا اذهانكم عن الاستعداد لما لم ياته. قلب های خودتون مشغول نکنید به اون چیزی که فوت شده از دستتون و از دستتون رفت، که اون موقع ذهنتون مشغول میشه بر استعداد اون چیزایی که نیومده. یعنی اینقدر فکر نکنید و قلب خودتون مشغول نکنید چه چیزایی از دستتون رفته، چه عمری از دستتون رفته. حتی گاهی اوقات ما حتی این بسترهای معنوی که تو زندگیمون باز میکنیم داریم فکر میکنیم، میبینیم تو بستر دنیوی داریم فکر میکنیم باز هم. یعنی از وقت این که چه وقتایی و چه فرصتایی هدر رفته داریم فکر میکنیم، یه جوری فکر میکنیم راجبش که ما رو داره ناامید میکنه، دپرس میکنه، افسرده میکنه، بازم تو همین بستر فکر میکنیم بهش. یعنی در یک بستر دنیوی فکر میکنیم. خوب بکاویم از این که داریم افسوس فرصتهای از دست رفتار میکنیم، خوب که سر رو اخفای از سر خودمون رو در بیاریم، میبینیم که داریم فکر میکنیم این که چرا ما یه چیزی نشدیم، چرا ما یه عالمی نشدیم که مثلا جلومون دولاراس بشن، چرا ما یه قابلیت هایی به لحاظ معنوی پیدا نکردیم. قابلیت یعنی قابلیت دنیوی در عالم چی پیدا نکردیم، در عالم معنا قابلیت دنیوی پیدا کردیم یا نکردیم که باهاش مثلا بتونیم یه کارایی بکنیم. بگن این عارفه، بگن این عالمه، اینجوری بگن. اینجوری فکر نکنید راجع به مافات. مافاته که مزا، اون که گذشت تموم شد. فکر بکن ببین از اینجا به بعد باید چی کار بکنی. اگر ذهنتو درگیر بکنی با ماغم، بسیاری دارن قصه میخورن که چرا قبلا باز داره، حالا مثلا الانی که داره قصه میخوره داره چی کار میکنه؟ میره تلویزیون نگاه میکنه، مثلا فوتبال نشسته داره تماشا میکنه. اون این چه قصه ایه؟ این چه اشتغاله به مافاتیه؟ اینجوری شما اصلا حواست نیست که موقعیت جدیدی که داره در میاد اونا رو بقاپیه. همین لا تشعر قلوبکم الاشتغاله به ما قد فات. قلبتو مشتغل نکن به اون چیزی که گذشت. فتشغلوا اذهانکم عن الاستعداد لما لم یأته. قلبت داره اینجوری مشغول میشه و ذهنت مشغول میشه به یعنی استعدادش داره گرفته میشه به اون چیزی نیومده. ما فاتم مبا، اون چیزی گذشت گذشت دیگه. شما فکر کن که الان 18 سالته چیکار میکردی؟ که میگه من ببین تو را خدا از 35 سالمه، 18 سالگی تا 35 سالگی ببین 18 سال رفت. حالا تو فکر کن الان 18 ساله چیکار میکنی؟ خب بکن دیگه، یعنی الان که تازه فکر کنی الان 18 ساله که خیلی جلویی، واقعا یه کارایی کردیم ما الان تا حالا. خانم فکر کنی 18 ساله چیکار میکنی؟ خوشبون بکن همون کارا رو بکن. یعنی چه فکر میکنی که من چی شده حالا، چه اتفاقی از قبل افتاده، حالا همینی که هست الان شروع کنم چیکار میکنی؟ و خیلی وقتا حتی در بستر معنویش که نگاه میکنیم میبینیم تو بستر دنیوی بازم داریم تو بستر دنیوی فکر میکنیم. برای همینه که دپرس میکنه و مشغول میکنه ذهن و قصه میاره. و این راه خدا که قصه نمیاره که. یعنی بسیاری از اوقات هست که حتی عرفان خودش تو بستر دنیوی مطرح میکنه تا بفهمن یه جا قوت روحی هست. یا آقا میشه استخاره بکنی ببینی که ما فلان کار بکنیم یا نکنیم. آقا میشه یه چیزی بگن یه دعای وردی بدیم ما یه چیزی جنسم گم شده ما چیزی پیدا کنیم. میبینی عرفان در بستر دنیاوی و او هم که داره قصه میخوره که چرا من به این قوت روحی نرسیدم، داره قصه میخوره چرا به این معقولات دنیاوی نرسیدم بودم. هر آن چیزی که دنیاست نجسه و هر آن چیزی که دنیاست مشغول میکنه ذهنو و اذیت میکنه، به ذهنو اذیت میکنه و مرضه. و حالا چی داره حالت مرض در آدم ایجاد میکنه، بدونید که از مقوله‌های دنیوی نه از مقوله‌های اخروی. اخروی نیست این حرف، این فکر اخروی نیست. اگه اخروی بود به اینجا نباید میکشون انسان رو. خدای خداوند ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدای خداوند نسل دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. دست ما رو تو این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن اهل بیت کوتاه نفرما. چشم ناپاک ما رو به جمال پاک امیر المؤمنین رسول الله در دالان و ورودی برزخ منور بگردان. هر حضر و هرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاید و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب رو معید و منصور بدار. همه گذشتگان رفتگان زبلهو و پدر مادر معلمامون همه شون غرق رحمت سر سفره بیکران قرآن اهل بیت میهمان بگردان. مقام شهدا عالی است، عالی تر بگردان. پدر و مادر ما را از ما راضی و خوشنود بدار. ما را هم به شهدامون ملحق بفرما. مقام ما را برتر از شهدامون قرار بده. بن نبی آل الفاتحه و الصلوات.